سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض رسوندم به عنوان ایام شهادت پیامبر اسلام و فرزندان گرانقدرش، ابتدا به عنوان درس‌آموزی از مکتب رسول خدا پیرامون این حدیث مشهور و معروف وجود مقدس نبوی که فرمودن: اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجملی بحث کنیم. اشاره میکنم فهرستوار به اون چه که عرض شد تا اون چه که بناس پی بگیریم انشاءالله روشنتر بتوانم عرض کنم. اولین نکته این که خدا پیامبر را مبعوث کرده برای به اتمام رسوندن مکارم اخلاق. اگر شخصیتی چون نبی اکرم که مقام لولاک لما خلقت الافلاک برای ایشان گفته شده، از طرف خدای جهان که حکیم است و عادل و علیم چنین پستی به ایشون داده می شود، این اهمیت مسائل اخلاقی را می رساند. بحث شد. دوم، اخلاق در اثر وجود نفس در انسان است. اگر ما انسان‌ها نفس نمی داشتیم، مسئله اخلاق برای ما مطرح نبود. به جهت وجود نفسی، دو کشش و دو جنبه در هستی ما انسان‌ها به وجود می آید که یک جنبه و کشش به سوی والایی ها و ارزش های ارزنده، یک جاذبه و کشش به سوی هستی ها و سقوط در عالم مادیت. رشد دادن نفس، پرورش نفس، تربیت نفس در راستای کشش والایی ها می شود رشد اخلاقی. بی توجهی به این کشش، بلکه توجه به جاذبه پست، می شود سقوط انسانی و سقوط اخلاقی. همه اینها هم در زندگی فردی، هم در خانوادگی و هم در اجتماعی مطرح است. یک ادعای کلی داشتیم که بحث مفصل باید روش داشته باشیم، این که اگر انسان بر مبنای اخلاق الهی نخواهد پیش برود، هم در زندگی فردی و هم خانوادگی و هم اجتماعی ساقط است، تعالی انسانی نخواهد داشت. امروزه بشر با تجربه و مطالعاتی که داشته به این نتیجه رسیده است، چه مشکلاتی که از نظر زندگی روزمره پیدا می کند، چرا این مشکلات پیدا شده. حال ادامه اون بحث از اینجا به بعد. مثلا در زندگی خانوادگی که مورد نظر ما بود، آیا یک زندگی خانوادگی موفق ثمرات ارزنده ای که میتواند ایجاد کند، نسل سالم، فرزندان رشد یافته و کامل، یا امکان تعالی خود همسران در اثر یک زندگی خانوادگی موفق تا به کجا میکشاند؟ و به عکس، اگر در زندگی خانوادگی اون ارزش‌های ارزنده خلقی وجود نداشته باشد، خود همسران به چه وضعی کشیده می‌شوند؟ افرادی که بناست تحت تأثیر این همسران رشد بیابند به کجا خواهند رسید؟ انسان وقتی عملی را آغاز می‌کند، کار و فعالیتی را می‌خواهد در پیش بگیرد، البته توجه دارید کار اختیاری، عملی که به اراده خود انجام خواهد داد، قطعاً انگیزه دارد یا به تعبیر شرعی نیت دارد. ما از یک انسان میپرسیم چرا این غذا را خوردی و اون غذا را رد کردی، چرا این گونه لباس پوشیدی و اون گونه پوشش را نپذیرفتی، چرا به فلان مکان رفتید مکان دیگه ای نرفتید. یعنی می توانست این غذا را نخورد، می توانست این شکل پوشش را نداشته باشد و می توانست به این مکان نرود که رفته است، یعنی به اراده و اختیار خود چنین کرده. قطعا در چنین کاری که اراده و اختیار دخالت کرده می توان پرسید عاملی که اراده را به این سمت کشیدی چه بود؟ خب اراده کردیم، اراده می کنیم به این مکان برویم مکان دیگر نرویم، چرا ارادمون را در این جهت سوق دادیم که در اصطلاح شرعی اون ریشه و مبدأ و علت اصلی گرایش اراده به یک جهت را می گویند نیت؟ نیت شما چه بود؟ قصد و منظور شما از این گونه شما اراده کردید چیست؟ به تعبیر روانشناسی میگن انگیزه، به تعبیر فلسفی میگن علت. فرق نمیکنه، بیانات مختلفه، عبارات مختلفه، مفهوم و معنا یک چیز بیشتر نیست. نیت شما، قصد شما، انگیزه شما، هدف شما و علتی که این کار را انجام دادید چیست؟ ریشه یابی کنیم. به صورت کلی از این سریشه تجاوز نمی کند. یک امید، به امید این که به یک نفعی برسیم، به منفعتی دستیابی داشته باشیم. در ذهنم، در قلبم، در دنیای اندیشه و افکارم تحلیل کردم، بررسی نمودم که اگر بخواهم ارادم رو به این سمت کشش بدم و این گونه عمل کنم چون این نفعی برای من خواهد داشت، پس امید منفعت مرا وادار به این کار کرده است. یک امید است، امید منفعت. دو، خوف است، ترس است و نگرانی. ترس و خوفی که از یک ضرر در دنیای وجود من برای من پیدا می شود مرا وادار می کند که یا اجتناب کنم از یک سلسله اعمال یا اقدام کنم به یک سلسله اعمال. این هر دو برمی گردد به مسئله نفع طلبی و از ضرر گریختن. طبیعی است، انسان نفع طلب است، منفعت خواست، خیر و نفع را می خواهد. حالا نفع واقعی کدام است؟ خیر حقیقی چیست و ضرر گریز است؟ ضرر اصلی چیست که باید از او گریخت؟ اون بحث دیگری است، من فعلا روش کاری بحثی ندارم. اما در دنیای وجود انسان امید به دستیابی به یک سلسله منافع، خوف و نگرانی از یک سلسله ضررها وادار میکند انسان اقداماتی داشته باشه. این دوتا. اما یک انگیزه و نیت هست از این دوتا بالاتر و این دوتا را عجیب میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. بر مبنای اون انگیزه انسان اقدام و عمل کند. او چیست؟ محبت است، دلبستگی است. اول از خدای جهان شروع میکنم. آیا خدا فاعل مختار است یا فاعل مجبور؟ هیچ جای بحثی نیست که خدا مختار است، اراده دارد، به میل خود انجام می دهد. چون اگر بنا بود ما بگوییم نعوذ بالله خدا فاعل مجبور است، یک عاملی که بالاتر از خدا وجود دارد باید خدا را مجبور کند که یک عمل انجام بدهد. اگر من مجبور می شوم، عامل جبر از من برتر است. من نمی توانم از سیطره و قدرت اون عاملی که مرا وادار می کند خارج شوم، پس مجبورم این کار را انجام بدم. آیا نعوذ بالله می توان گفت خدا فاعل مجبور است؟ چه عاملی از خدا بالاتر که او را مجبور کرده باشد؟ نه، خدا فاعل مختاره، با اراده خود، با اختیار خود، با خواست خود ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند. خب ریشه یابی کنیم. وقتی این انگیزه ها را به صورت عقلی برای یک کار اختیاری ریشه یابی میکنیم، خدا به امید این که به نفعی برسد میآفریند. این حرف که غلطه، مگر اینکه ما در بحث توحید خداشناسیمون را حل نکرده باشیم. اون بحث مفصله، در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد. خدایی که ما میشناسیم واجبون به ذاتهی لذاتهی فی ذاته، واجبون به نفسهی لنفسهی فی نفسه، کمال محض، محض کمال، مطلق هستی، مطلق کمال، کمال مطلق. نمیتونیم دیگه چیزی بگیم، هر چی بگیم از او برتره. خدا نیاز نداره که به امید رسیدن به یک منفعت فاعلیت داشته باشه. خدا فاعل است یا نیست؟ به خدا فاعله. یه فعل خدا من و شما که ما را آفریده، آفریدن فعل خداست، روزی دادن فعل خداست، هدایت کردن فعل خداست، پیغمبر فرستادن و امام قرار دادن فعل خداست. چرا خداوند به اراده و اختیار خود این فعل را انجام داد؟ یک، به امید این که به نفعی برسد، نه این غلط. دو، از ترس این که ضرری به او نرسد، اینم که معنا نداره. خدا خوف از این که ضرری به او برسد که براش معنا نداره، اینا مال موجودات محدوده، بلکه بر اساس محبت، مبنای آفرینش بر اساس محبته. خدا دوست می دارد که بیافریند، چون دوست می دارد که بیافریند، لذا بر اساس دوستی، نه منفعت طلبی مطرح است، نه ضرر گریزی، بلکه احسان ابتدایی. چرا خدا احسان ابتدایی می کند؟ یک بیانش این است که منفعت و ضرر براش مطرح نیست. حالا این از خدای جهانه که میگن پایه عالم بر محبت استوار است. خیلی بحث عظیمی است در دنیای دین که از امام صادق علیه السلام پرسیدن محبت جزء دین است؟ فرمود حل دین الا الحب. مگه دین جز محبت چیز دیگری است؟ ولی محبت به چه معنا؟ تقاضا دارم اینجا رو عنایت بفرمایید. در اوجش محبت خود خدا، خدا خودش رو دوست داره، حب خدا به خودش، بله طبیعیه، و از حب به خودش اگر می فرماید کنتو کنزن مخفی، یا من کنز مخفی بودم و دوست می داشتم که شناخته بشوم، پس آفریدم انسان را بر اساس محبته. نه این محبت به معنی نفع طلبی. خود محبت دوتا میشه، یک محبتی که بر پایه نفع طلبی و ضرر گریزیه، این محبت رو من نمیگم، این محبت محبت سوداگرانه است. محبتی که امام سجاد علیه السلام در مناجات المحبین، در مناجات 15 مرحوم شیخ عباس در مفاتی نقل میکند، در صحیفه سجادی اومده، از این مقوله نیست که اگر عمری بود فردا شب فرازی از محب مناجات محبین امام سجاد رو بحث خواهم کرد انشاءالله اگر خدا یاری کنه. یک محبت بر اساس نفع طلبیه. ما پنکه را دوست می‌داریم، این کولر رو دوست داریم، این لامپ و مهتابی رو دوست می‌داریم. اگه دوست نداشتیم که ایجاد نمی‌کردیم. چرا کولر خریدیم اینجا گذاشتیم؟ چون به امید این که نفع به ما برساند. چه نفعی؟ گرممونه، ما رو خنک کنه. خب دوست می‌داریم، این یه درجه از دوستیه، ولی بر اساس این که نفع به ما برساند. چرا رفتیم لامپ رو خریدیم و اینجا نصب کردیم؟ اگر دوست نمی داشتیم که این کارو نمی کردیم. چیزی را که ما از او متنفریم، بدمون میاد، رد میکنیم. چرا بوی متعفن رو میگیم به هر قیمتی شده رد کنیم، کنار بزنیم و عاملی که بوی بد داره ایجاد میکنه اون رو جارو کنیم و دور بریزیم، به جاش عطر مثلا یه گل خوشبوی رو تو این فضا ایجاد کنیم، چون از این خوشمون میاد، از او بدمون میاد. اینو دوست داریم، اونو متنفریم. چرا دوست داریم؟ چون برای اینکه برای ما نفع داره، یه ملایمتی با ذات ما داره. یک سلسله محبت ها این گونه است. این محبت، محبتی که قرآن و روایات اون را به عنوان یک عامل اساسی حرکت انسانی در رشد اخلاقی مطرح میکنن، نیست. خیلی راحت بگم نیست، شاهد میارم از قرآن و روایات. نه این که این محبت نباید باشد، این هست، ولی چیه؟ مقدماتی، ابتداییه. اجازه بدید یه مثال عرض کنم. اگر شما شاگردی رو به مدرسه فرستاده ای، جایزه می دهید که درس بخونه. آیا درس خوندن برای جایزه این کمال علمی هست یا نیست؟ نیست. اگر کسی به کمال علمی رسیده باشد، لذت علم را چشیده باشد، برای درجات بالاتر علم بدون جایزه هم سراغ علم می رود، او نیازی به جایزه ندارد. ولی ما مجبوریم برای این که به اون پله بالاتر برسانیم جایزه بدهیم که جذب شود، تا به سطحی برسد که بگوید نه این که جایزه به من ندهی تا عالم شوم، جایزه هم میدهم که عالم شوم. این میشه دیگه. خب خدا راجع به عبادت برای انسانها چگونه مطرح کرده؟ در قرآن، در روایات. روایات چون تبیین کرده، از روایت بگم. هم امیرالمؤمنین این روایت رو دارن، هم امام مجتبی این روایت رو دارن، هم امام صادق علیه السلام. هر سه بزرگوار کلهم نور واحدن. این روایت از سه امام به ما رسیده که عبادت کنندگان سه دستن: عبادت تاجر پیشگان، عبادت بردگان، عبادت احرار. عبادت تاجر پیشگان اون دسته هستند که عبادت میکنن به طمع بهشت، یعنی عامل عبادت، انگیزه عبادت، نیت عبادت چیه؟ نفع طلبی. منتها یه نفع، نفع دنیاویه. من میرم کار میکنم پول گیرم بیاد، کار میکنم مواهبی دستم بیاد، نماز میخونم کاخ بدن تو بهشت به من، روزه میگیرم که فردای قیامت یه درجاتی به من بدن. اینو حضرت فرمود عبادت تاجر پیشگان. یعنی در واقع وعده بهشت، کاخ و باغ و راغ و حورالعین و قلمان و غیره، برای این است که جایزه ای باشد من رغبت به عبادت بیشتر پیدا کنم. خب دین این رو گفته، امیرالمؤمنین و امام مجتبی و امام صادق علیه السلام این رو فرمودن، ولی پله بالاتر هم گفتن یا نگفتن؟ تقاضا دارم دقت بکنید. فرمودن یک دسته عبادتشون عبادت تاجر پیشگان است، دسته دیگر عبادتشون عبادت بردگان است. از ترس این که مبادا جهنم برن، اونجا مجازات بشن، نماز میکنن. یعنی اگر خدا میفرمود جهنم نیست، نماز نمیخوندن، مناجات نمیکردن، راز و نیاز نداشتن. این هم هست دیگه. اما همونطوری که اگر یک معلم حضور و غیاب انجام نده، تهدید به اخراج از مدرسه نکنه، نمره ردی نباشه، کارنامه رفوزگی آخر سال نباشه، یه عده درس نمیخونن. یه عده از ترس و بیم ردی درس میخونن، یک عده به امید یک سلسله مواهب درس میخونن. عبادت یک عده به طمع بهشت است، یک عده از ترس جهنم. فرمود عبادت هست، نه فرمود عبادت نیست. اما میگه سومی عبادت احرار است. عبادت احرار پایش محبته. چیه؟ خدا را دوست میدارد. میگه بهشت هم نبری عبادت میکنم، جهنم هم نداشته باشی عبادت میکنم، جهنم هم داشته باشی بگه تو رو جهنم میندازم، بازم عبادت میکنم. چرا؟ چون دوستت دارم. این مبنای دوستی ببین به کجا میرسونه. اگر کسی محب خدا شد، یک تجلی از محبت خدا در این عالم محبت اهل البیت، محبت اولیای الهی است. چون تجلی الله در این عالم معصومین علیه السلام هم. تجلی محبت به خدا میشه محبت به اهل البیت. اونایی که این معنا را چشیده بودن، یعنی اگر شما الان در وادی علم عرض بکنم، اگر در وادی علم کسی لذت کشف مجهول رو چشید، نه این که به امید منفعت درس نمیخواند و از ترس ضرر درس نمیخواند، میداند ضرر میکند ولی درس میخواند، هست یا نیست؟ اگه حافظ 800 ضرر به معنی دنیویش عرض میکنم، اما وادی محبتیش نه. 800 سال قبل حافظ میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. یعنی در طول تاریخ بسیار بوده است که انسان در اثر علم آموزی، دانش فرا گرفتن، زحمت و تلاشی که در تحقیق علمی داره، خیلی محرومیت های گوناگون دنیوی رو باید تحمل کنه. یه واقعیتی است. وادی است که باید سوخت تا پخته شد، باید رنج ها کشید تا سر از یه جایی در آورد، و اون وقت این محرومیت های بسیاری داره، ولی چون دوست می‌دارد کشف مجهول کند، علاقه پیدا می‌کند که بفهمد، نه منفعت این چنینی دنیایی براش مطرحه، نه ضرر اون چنانی دنیایی، یه وادی دیگه میشه. حالا این تجلیش رو در اونهایی که محبت به اولیای الهی داشتن، یه اشاره عرض کنم که دو جور محبت. شاعریست در مدح علی شعر می‌سراید، در اوج خفقان بنی امیه، تبعیدش کرده که شاید در اثر تبعید بترسه، خب مشکلاتی داره، تبعید شده، خونه، زندگی، آسایش، آرامش، خواب، خوراک و راحتی اینا رو دارن ازش میگیرن، خب حالا خسته میشود. چرا؟ چون انسان یا نفع میخواد یا از ضرر گریزان باشه. دوست میداره چی رو دوست میداره؟ چیزی که براش نفع داشته باشه. خب علی رو دوست میدارد براش منفعتی داشته باشه. حالا که داره علی رو دوست میداره تبعیدش میکنن، ولی که منفعت براش نیست، لذا برمیگرده تبعیدش کردن. وقتی تبعید کردن، از تبعیدیش، از تبعیدگاهش شعری سرود فرستاد برای حاکم زمان: شر دوبی اندم تداهی علی یا و رعوزا کفی یدا اندوی یا فرربی ما ابره در حتی تختلی محجتی به حب علی یا حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون علی دنیوی یا ساغن الله فی الزعابت منهم لا زمیمن ولا سنیدن دعی یا. ترجمه ساده شعر رو عرض کنم، اون نکته ای که مورد نظرمه میخوام استشهاد کنم، میگه منو آواره کردن، تبعید کردن به جهت حب علی و خیال کردن که این دیگه برای من یک درد و طاقت فرسایز، خسته میشم، رها میکنم. به خدا قسم روزگار سپری نمیشود که ببینم من دلم از حب علی خالی شده باشد. این حب منظورم اینجاست، این حب برای دین است نه برای دنیا. پس دو جور حب داریم، و بدترین محبت ها محبتی است که جنبه دنیوی داشته باشد. خدایا مرا ذوق کن، در قالب دوستداران علی قرار بده تا معلوم شود که من ادعای دروغی نکردم، راست گفتم. حالا اشاره کنم به آیه قرآن: عسى ان تحب شيئا و هو شر لكم. چه بسا دوست می‌دارید. خب این دوست داشتن به معنی اون محبتی که در مقابل نفع طلبی بر اساس امید و ضرر گریزی بر اساس خوف است، اون که همینه. آقا دوست می‌دارم چون امیدوارم برام خیر داشته باشه، بعضی وقتا نمی‌شنوا کردم. دوست نمی‌دارم چون نگرانم، خائفم نکنه ضرر داشته باشه. پس این محبت همون بیم و امید است، چیز دیگری نیست. اما محبتی که بیم و امید میگه سرم نمیشه، این حرفا چیه؟ ضرر داشته باشه، نفع داشته باشه، اینا رو من نمیفهمم، فقط دوست میدارم بر اساس دوستی انجام میدم. البته بحث مفصله چرا دوست میداره، مبنای دوستی چیه. یک اشاره میکنم بعد بحث کنم. آقا شما شده به کسی بگید که چرا غذا میخورم؟ اگر گفتید جواب چیه؟ تقاضا دارم دقت کنید، میخوام انشاءالله اگر عنایت کنن مدد بشه دستمون رو بگیرن، یک بحث ریشه‌ای راجع به محبت که زندگی خانوادگی با محبت باشه یعنی چی، و بعدش اگر گفتن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این محبت و مودت قربای پیغمبر یعنی چی؟ که شؤون زندگی بر اساس محبت باشد، نه دو تا چارتای خشک اقتصادی و مادی نگری در همه محدوده های خاص زندگی. اصلا زندگی نیست. من یک سوال الان میپرسم آقا، چرا غذا میخوریم؟ چی جواب میدید؟ ما واقعا دلم میخواد بفرمایید چرا غذا میخوریم؟ بدنمون دوست داریم. چرا دوست دارید؟ نیاز ذاتی شماست. آقا خداوند شما را به گونه ای آفریده است که بر مبنای نحوه آفریده شدنتون باید برید سراغ غذا، و کسی هم نمیتونه. خدا ما رو به گونه ای آفریده که دوست بداریم، نمیشه چیزی رو دوست نداریم. این ذاتی است. وقتی دوستی آمد همه چیز رو کنارش میکشه. ولی همونطوری که خدا ما را به گونه ای آفریده است که ذاتاً نیاز به غذا داریم، باید بریم دنبال غذا، گاهی خراب میکنیم. مثلا فرض کنید یه غذا رو انقدر ما خوشمزش میکنیم برای اشتهای بیشتر یا جاذبه پیدا کردن غذا رو بیشتر بخوریم، اما از نظر طبی و صاحب نظران این غذایی که داریم میخوریم برای ما چیه؟ خیلی هم مضره. ما داریم مثلا به عنوان مثال، حتی اونی که صاحب نظرها گفتن اسم ببرم، آجیل خام، آجیل بوداده. آجیل بوداده رو به اندازه آجیل خام میخورن یا بیشتر میخورن؟ بیشتر میخورن. این بودادن، این حالتی که به این آجیل میدن، اشتها رو تحریک میکنه، میل بیشتر درست میکنه. اما از نظر طبی تشبیرن صاحب نظران و علوم تغذیه بیان میکنن که آجیل بوداده اصلا قابل مقایسه از نظر منفعت با آجیل خام نیست و آجیل بوداده ضرر داره، نه اینکه حالا منفعت اونچنانی هم ایجاد نمیکنه. خب ما شکلش رو عوض کردیم. یعنی ما با دست خودمون، خدا ما را نیازمند به غذا قرار داده است طبق نظام آفرینش، و ما نمیتونیم این نظام رو به هم بزنیم. میایم هی دستکاری میکنیم تو عالم خارج، غذا رو خوشمزه تر بکنم ولی اون حالت اصلیش از دست میدم. خدا مرا به گونه ای آفریده است که باید دوست بدارم، اما یه وقت میام دستکاری میکنم دوست داشتن رو، دوست داشتنم میارم تو محدوده منفعت طلبی قرار میدم. حالا یک شکل دنیاییشو من بگم. دوست داشتنی که منفعت طلبی نیست، قلبی است. آقا دل رو خدا داده، دل وابسته می شود. دل که وابسته شد میگه چه بکنم؟ آخه تو دلم جا داره. میگه چرا بیتابی میکنی؟ چرا داد میزنی؟ چرا میدوی؟ چرا آرامش نداری؟ چرا اینجوری میکنی؟ میگه چه بکنم؟ دلمه. آقا دلمو چیکار بکنم؟ منتها اگر اینی که دلم غلط بود، وای بر من که بر اساس وابستگی غلط دلی 50 سال دویدم، دلم اینجوری میخواست اما نبای اینجوری میخواست. اگر دل بخواهی ارزندهی که خدا قرار داده بود بر اساس او میدویدم، خوشا به حالا. حالا مثال دنیایی میزنم، دقت بفرمایید. محبت مادر به فرزند، این محبت خالصانه است. اون شکل خاص طبیعی و فطری محبت مادر به فرزند، حتی پدر مثال نزدم، نه یعنی پدر نیست، مادر بیشتر، به واقعیتش، چون تجلی محبت پروردگار که حدیث شان میگم در غیر از معصومین در دنیا اول در مادر نسبت به فرزنده، بعد پدر نسبت به فرزند. جمله شو میگم دقت بفرمایید، یعنی به مطلب شو میگم بعد حدیث رو میخونم، عنایت بکنید. مادر بچه‌شو دوست میداره، معروفه دیگه، تا چه میزان دوست میداره؟ تا حدی که اگر خدایی نکرده بچه افتاد تو استخر داره غرق میشه. مادر الان کنار استخر شنام بلد نیست، نه بر اساس نفع طلبی نه ضرر گریزی، شده خودش انداخته تو استخر، خفه شده بچه رو. به استثناءات کار ندارم، ما من آمن الا وقت خوص، خیلی چیزا استثناء میشه در عالم، روال طبیعی عادی رو دارم عرض میکنم. حالا این مادر که داره برای بچهش جانفشانی میکنه، آیا به امید منفعت این کار رو میکنه؟ نه، این نیست. شاهد زیاد میتونیم پیدا کنیم، من کرارن این مثال رو زدم. اگر خدای ناکرده مادری سرطان گرفت، یقین داره 5 ماه 6 ماه 1 سال دیگر میمیرد روی روال طبیعی، این مادر زنده نیست. بچه 5 ساله داره، اونچنان یک ساله به بچه محبت میکنه، خدمت میکنه، تره خشکش میکنه، آیا به امید این که فردا این بچه دست مادر رو بگیره و یکی تا یه سال دیگه خودش ممکن از دنیا بره، بچه 6 ساله که کاری نمیتونه بکنه، امید اینجا مطرح نیست. آیا خوفه که اگر من پیرزن شدم این بچه به من رسیدگی نکرد من اونجا چه بکنم، از ترس اون دارم بهش میرسه؟ نه، دوستش دارم. میگه چرا اینجوری میکنم؟ که دوستش دارم. خب چرا؟ چون خدا قرار داده. شما بیایید محبت مجازی غیر اون چه که خدا در دل مادر برای بچه قرار داده بخواید ایجاد کنید بین مادر و فرزند، میتونید ایجاد کنید؟ نمیشه. به خدا قرار داده این رو. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا میزان لطف و عنایت خودت رو، حدیثه، میزان لطف و عنایت و مرحمت در حق بندگان چقدره به من بفهمان. ندا اومد موسی برو بر بالای فلان تپه. موسی رفت دید پیرزنی ناله میزنه، گریه میکنه، مجروحه، ولی ضمن ناله میگه خدایا پسرم رو کمک کن که گرده ها او را ندره. پیرزن رو از اون تپه گرفت آورد مداوا کرد. ما در وضع چی بود؟ گفت پسر جوانی دارم، مغرور از جوانی با من دعوا شد، منو مجروح کرد، آورد بالای این تپه، اینجا گرگه ها زیادن، منو انداخت اینجا که گرگه ها بدرن. تو چه میگفتی؟ من وقتی پسرم از تپه داشت میرفت پایین، خب نگران بودم نکنه گرگه ها بچه‌م رو بدرن، داشتم دعا میکردم که خدایا کمک کن گرگه ها بچه مرا ندرن. ندا اومد یا موسی، شعاعی از رحمت ما در دل مادر است که چنین انجام میدهد، ما ارحم الراحمینیم. یعنی یک تجلی از رحمت و محبت خدا در این عالم بعد از معصومین اون است که مادر نسبت به بچه داره. این پایش چیه؟ دوست داشتن قلبی. دوست داشتن قلبی، ببینید، دوست داشتن نفع طلبی، دوست می‌دارد محب محبوب را برای این که محبوب برای محب باشد. درسته؟ یعنی اگر من کولر رو دوست می‌دارم، نه به خاطر خود کولر، برای من، همینقدر که دیدم کولر برای من مفید نیست میندازمش دور. اما اگر مثلا کولر را دوست بدارم برای خودش، چه نفع به من برساند چه نرساند نگاهش میدارم. اینجا باید دید این دوست داشتنی باید به چه امری متکی شود که بیارزد برای خودش دوستش بداره، که دیگه جنبه منفعت طلبی دنیوی در اون مطرح نباشه. این میشه شکل عالی ارزنده محبت که بر پایه این محبت زندگی های جور دیگه میشه. چگونه میشود؟ مثلا فرض کنید که داره یه بچه یتیمی رو پرورش میده میاره بالا، دوست میدارد به اون محبت کند. دیشب اشاره کردم پیغمبر با بچه یتیم ها چیکار میکرد. این دوست میدارد که این بچه را پرورش بده برای این که این بچه دست او را بگیرد. این که منفعت طلبیه؟ این که همون حب غلطه؟ نه، برای این که دلش رو داده به خدا. در دلی که به خدا داده شده، خدا دوست می‌دارد که لطف به دیگران بکنه. لذا لطف که به دیگران می‌کنه، تقاضا دارم دقت بکنید، لطف که به دیگران می‌کنه، در قبال این لطف بر پایه حب خدا طلبکار نیست، بدهکاره. تقاضا دارم جمله دیشب رو یه بار دیگه بگم دقت کنید. بچه یتیم رو پیغمبر داره بزرگ میکنه، چند تا، یکی از اینا خشن تندخوه، پیغمبر رو اذیت میکنه، از دنیا رفته. پیغمبر گریه میکنه. چرا؟ میگه باعث میشد اجر من بیشتر شود، یعنی توفیق داره برای من فراهم میکنه. اما این با نفع طلبی مادیت قابل جمع نیست، برمیگرده به چی؟ به نفع طلبی های بالاتر. راسل به عنوان یک فیلسوف معروف مادی که خیلی هم سر و صدا داره در عصر ما، از بین رفت، حدود 20 سال از دنیا رفته، راجع به فلسفه اخلاق میگه هیچ چاره ای نداریم جز این که از دید نفع طلبی نگاه کنیم. این جمله رو عنایت بکنید. راسل فلسفه اخلاق نوشته، چاپم شده، به فارسی هم ترجمه شده. میگه که بله، ما بالاخره مجبوریم تو جامعه مسائل اخلاقی رو رعایت کنیم، اما پایه اخلاقیات رو باید بر نفع طلبی قرار بدیم، چون هیچ راه دیگه ای نداریم. مثلا اگه مردم دروغ میگن بهشون تفهیم کنیم اگه دروغ گفتی کلا سر دیگری گذاشتی، که هم دروغ میگه سر تو کلا میذاره، لذا برای اینکه به نفع خودت برسی تو دروغ نگو به دیگران، بذار دیگران هم به تو دروغ نگن. اینو تفهیم کنیم تو جامعه، یعنی مبنای اخلاق بر این که برای من نفع دارد. خب حالا اگر من در یک شرایطی بودم توی جامعه که دروغ میتونم بگم ضرر برای من نداره، نفع داره، خب بگم دیگه. فرق دروغ مصلحت آمیز با دروغ منفعت خیز، خیلی فرق داره. اگر در اسلام میگن دروغ مصلحت آمیز، نه منفعت خیز، مصلحت آمیز، اما مبنای منفعت که شد میشه چی؟ من میتونم با یک زرنگی، با یک لطای فلحیل سر شما کلا بذارم، از سادگی شما سوء استفاده کنم، شیره سرتون بمالم، منفعت ببرم. فایب نداره، چون بالاخره بر اساس نفطلبیه. اما بر اساس محبت چیه؟ میگه مثلا اولین تشکل اجتماعی زن و شوهر. خانم، آقا، اگر دیدی همسرت ساده است، کلا میشه سرش گذاشت، تو میتونی کلا سرش بگذاری، اما این بر مبنای نفت طلبی اون تعالی انسانی رو در حریم رشد الهی پیدا کردی؟ ما دنیا برای چی اومدیم؟ اون ریشه رو وقت مطرح کن. دنیا برای چی اومدیم؟ ممکنه یک بینش این باشد، آقا اومدم دنیا خوب بخورم، خوب بپوشم، لذت ببرم برم، اینه. خیلی خوب، پس ما اصلا حرف دیگری داریم. اگر این است، حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر لذت برد، امیرالمؤمنین چقدر لذت بردن، پیغمبر چقدر لذت بردن. پیغمبر فرمودن ایام عزای پیغمبره. آیا قبول داریم پیغمبر معصوم است و راست میگوید؟ مگر شیعه سنی مورخین بالاتفاق نقل کردن که پیغمبر فرمودن هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده؟ هیچ پیغمبر، 23 سال پیغمبر بودن، اما پیغمبر 950 سال امت نوح، نوح رو آزردن، حتی زن نوح با نوح چه کرد، و دیگران و دیگران و دیگران. چیه که پیغمبر میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد؟ میدونید چه کشیده پیغمبر؟ که یه نمونه شالا بعد اشاره میکنم امشب انشالله. اگر بنا بود دنیا دار لذت بردن و خوشگذرانی باشه، و پیغمبر از همه بیشتر لذت می‌برد. دنیا میدان مسابقه است برای زاد و راعله و توشه تهیه کردن. ما نیومدیم اینجا خوش بگذرونیم، ما اومدیم اینجا زندگی سالم داشته باشیم برای آخرت. لذا بر این اساس میگه من مبنا را بر محبت قرار میدم. تخلقوا به اخلاق الله، خدا اگه میخوام خلق الهی پیدا کنم، خدا آفرینش را بر اساس محبت قرار داده، من هم زندگی خانوادگی را بر اساس محبت قرار میدم. والله العلی العظیم، سوگند که قسم جلاله است، اگر کسی بر مبنای تخلقو به اخلاق الله پایه رو بر محبت بگذارد، ضرر نکرده برده، اگرچه از نظر دنیوی گاهی کلا سرش بره. مثلا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام، برخی میان میگن که سیاست مدار نبود دیگه، گفتن نگفتن مگه؟ آقا یه مقدار مثلا با کلک، یه مقدار با یه زرنگیای خاصی که حکومت دوام پیدا میکرد. معاویه 40 و چند سال حکومت کرد، علی 5 سال، این 5 سال هم 3 بار باش جنگیدن. چرا؟ چون بعضی کارا رو نمیکرد. مثلا این برمیگرده به همین هر، آیا علی شیوه حکومت را برای دوام حکومتش در این دنیا میخواست، یا کل حکومت را برای سیر الالله میخواست؟ اصلا بینش فرق میکنه. بیایم در زندگی خانوادگی، ازدواج، بچه دار شدن، کار، فعالیت را بر مبنای عبد الهی که در این دنیا آمده ایم و باید سیر الالله پیدا کنیم قرار بدیم، وقت اینجا شیوه یه جور دیگه میشه. مبنا رو وقت میاد به این شکل. شما الان ببینید اون مثالی که زدم، بچه 2 ساله تو آغوش پدره، مادر نسبت به بچه، بچه مادر رو آورده انداخته روی تپه، اما او برمیگرده میگه خدایا کمک کن بچم رو که گرگها او رو ندارن. وقت ما بیایم در شؤون زندگی، یک، برای خود و خدا زندگی کنیم، یک، برای خود و خدا زندگی کنیم. اگه برای خود و خدا، یعنی بین خود و خدا میخوایم زندگی کنیم، سوالی دیشب پرسیدم، آقا ممکنه ما محبت کنیم سوء استفاده کنن، لوس بشن، پر توقع بار بیان، یه عده اینجوری اصلا نونور میشن، هی توقع دارن ما به اونها محبت کنیم. 2 تا جواب اینجا داره. 1، شما برای اونها این کارو میکنید یا برای خدا؟ به خدا قسم، اوج حماقت است، اوج معذرت میخوام بگم، اوج خریت است، یک انسان که خدا دارد برای غیر خدا زندگی کنه. خب انسان وقتی خدا داره، از هر دیدی بخواد نگاه کنه، خب برای خدا بخواد کار کنه که به نفعشه. حتی اگه از دید امید بخواد، اگه از دید امید بخواد به خدا امیدوار باشیم یا به غیر خدا، از دید خوف باشه از خدا باید ترسید از غیر خدا، اما از دید محبت باشه چه محبوبی از خدا دوست داشتنی تر. گفت شب و روز گریه میکرد، مناجات میکرد، راز و نیاز داشت، شیطان گولش زد، یه همه گریه کردی چی گرفتی؟ یه تکونی خورد و راست میگه. یه دو سه شب گریه و مناجاتش رها کرد، اما خدا که بندش رها نمیکنه. هاتفی ندا در داد یا در عالم رؤیا، گفت میخواستی جواب بدی خودت دوام این حال گریه؟ راست میگه. برای یک عاشق صحبت با معشوق چقدر شیرینه، برای یک محب انس و الفت با محبوب چقدر شیرینه. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا کین چه سود، گفت کین سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. ز مبنای عالم بر پایه محبت استواره که از آفرینش پروردگار در حق پدیده ها بگیرید تا برید سیر بنده به سوی الله. خب این مبنای سوم رو اگر بر دید محبت حساب کنیم، یک، به خاطر محبت خدا، خدا دوست داره شما زندگی خانوادگیتون چگونه باشه. میتونی کلک بزنی؟ امیرالمؤمنین فرمود اگه میخواستم کلک بزنم از همه زرنگتر بودم، اما نمیکنم چون خدا دوست نداره. خدا دوست نداره، منم دوست نمیدارم. خب شما بیاین تو زندگی خانوادگی، آقا خانم به خاطر خدا ببینید چگونه باید زندگی کنید، نه اینکه بگید با لطای فلحیل، با زرنگی، با یک سلسله برنامه ریزی های این چنه، من اینجوری میکنم که مبادا اونجوری بشه، این اینجوری میکنم مبادا اونجوری بشه. خدای مبادا مبادا ها رو یه وقت چنان بر میگردونه تو سر خودمون میزنه میگه بفرما. این همان پیشبینی های شما. از نهج البلاغه بخونم: عرفت الله به فسق العزائم و نقض الحمم، خدا را شناختم به اون همه عزیمت هایی که من داشتم شکست، قصدهایی که من میکردم به یه صورت دیگه در میومد. دست بالای دست بسیاره. پس یک، از دید خدایی، دو، از دید دنیوی. حالا این اول من یک بینش بالای معنوی مذهبی مکتب معصومین رو اشاره کردم که حالا در مناجات محبین بهش خواهم رسید انشاءالله. اما دو، از دید دنیوی هم در نظر بگیریم. آیا یه زندگی آرامه، خوبه، شیرینی که آسایش و آرامش بخواد ایجاد کنه. خونه رو گفتن مسکن، یعنی جای سکون و آرامش. اگر آرامش در محیط خانه برقرار نباشه، امکان تعالی و رشد قطعا نیست. روانشناسا یه تعبیر قشنگی دارن، میگن ذهن انسان مثل یه استخر آبی رو در نظر بگیرید، اگر 5-6 نفر تو این استخر آب دارن شنا میکنن، دست و پا میزنن، شما عکس یک منظره ای رو روی این آب نمیتونید بتابونید. باید آب آرامش پیدا کنه، ساکن باشه، منظره رو روش بتابونید که قابل رؤیت باشه. اگر یک گاری رو از 4 طرف به 4 تا اسب بستید، این عین تعبیر روانشناسانه، یکی از این بر میکشه، یکی از این بر، یکی از اون بر، یکی از این بر، این گاری حرکت نمیکنه، یا متلاشی میشه یا میمونه. دنیای روح انسان اگر آرامش پیدا نکرد، حقایق در اون نمیتابد و شکل نمیپذیرد. هر چه تمرکز بیشتر باشه گیرندگی بیشتره. اومدن در روانپزشکی گفتن انسان دردی که داره شب بیشتر احساس درد میکنه یا روز؟ میگن شب بیمار، شب بیمار تو ادبیات ضرب المثله. آیا خاصیتی از نظر طبیعت زمان و فیزیکی هست که شب درد بیشتر است؟ سر صدا نیست، بقیه خوابیدن، لذا میگن به عیادت مریض برید سرگرمش بکنید. سرگرم که میکنید تمرکز نداره، وقتی تمرکز پیدا میکنه احساس درد بیشتر میکنه. همچنین نسبت به حقایق، باز این مثال رو یکی از بزرگان میزد، شما ذره‌بین رو آفتاب میتابه، این کاغذ رو در مقابل آفتاب بگیرید نمیسوزه، ذره‌بین رو بگیرید نور رو متمرکز میکنه، وقتی متمرکز کرد این رو میسوزونه. هیپنوتیزم نوعی تمرکزه، احضار ارواح نوعی تمرکزه، تعالی روحی تمرکز نسبت به اللهی که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، که بحث مفصلیه. حالا در محیط خانوادگی اگر تمرکز به هم خورد هیچ کس نمیتونه رشد کنه. اگر بنا بر نفع طلبی باشه آرامش در محیط زندگی برقرار نمیشه. خب زن نفع خودش رو میخواد، شوهرم نفع خودش رو میخواد، منافع با هم دیگه تضاد و تصادم داره. وقتی تضاد و تصادم داشت بالاخره باید چیکار کنن؟ درگیری درست کنن. درگیری که درست میشه چی میشه؟ زندگی میشه جهنم. زندگی که جهنم شد، آرامش ها که به هم خورده، وقت انتظار چه روش؟ مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه رئیس حوزه بود، مرجع بود، بزرگوار بود، همسر ایشون قبل از ایشون فوت کرده بود. حالا این بزرگان پیرمردترها یادشونه، بپرسید از علمایی که قوم بودن، بارها و بارها دیدن مرحوم آیت الله بروجردی میاد سر قبر همسرش میشینه گریه میکنه، اشک میریزه. میگفتن آقا، میفرمود من هرچی دارم از این زن دارم. اون آرامشی که این زن برای من در زندگی خانوادگی فراهم کرده و امکان رشد مرا فراهم کرد، مگه من میتونم جوابش؟ مرحوم علامه طباطبایی هم همینجور بود، همسرشون قبل از ایشون فوت شده بود، بارها سر قبر همسرشون در قوم گریه میکردن، دیگران دیده بودن. من خودم از اساتید خودم، حالا اسم نبرم، چند تاشون گفتن ما اگر چیزی داریم در اثر آرامش زندگی خانوادگی داریم. و تجربه و تحقیقم نشون داده است، اگر عمری شد فردا شب آمار میخونم، کسانی که محیطهای زندگی آرام خوبی دارن امکان رشد تعالی دارن، وقتی زندگی رو به هم میریزن. حالا اینجا برای رضای خدا پایه رو بر اون محبت رضای خدا قرار بدن، زندگی رو با آرامش ایجاد کنن، والله به نفعشون از نظر دنیوی هم، از نظر اخروی که معلومه به چه پاداش و ثمراتی میرسن. خب اما منتهی اینجا این بحث مطرح میشه که عرض کردم توجه دارم و بحث خواهم کرد، چه بکنیم که محبت ایجاد بشه؟ اینو نرسیدم، وقت اجازه نمیده امشب که بحث بکنم، اشاره میکنم. اون چه که با فطرت سازگار نیست هر کی ایجاد بکنه زمینه محبت رو از بین میبره. زرنگیای کاذب با فطرت سازگار نیست. کسی زن شوهر زمانی زرنگن، زرنگی به معنی المؤمن کیس، زمانی زرنگن، ببینن زن، ببینه چه چیزی باعث میشه شوهر به او دلبستگی پیدا کنه، شوهر ببینه چه چیزی باعث میشه زن به او دلبستگی پیدا کنه. مثلا تو روایات ما، آقا پیغمبر اومده برای عروج ما، ما رو به معراج ببره، اما چرا پیغمبر میگه مرد به زنت بگو دوست دارم؟ مگه پیغمبر برای این حرفای معمولی اومده؟ پیغمبر داره تو قرآن میگه مؤمن کسی است که و عن اللغو معرضون، از لغو اعراض بکنه. لغو چیه؟ تفسیر برهان از امیرالمؤمنین در ذیل آیه و عن اللغو معرضون، داره هر کاری که برای خدا نباشد. پس اگه پیغمبر میگه مرد بزنت بگو دوست دارم، یعنی این کار خدایی است. چرا؟ چون آرامش زندگیتون ایجاد میکنه. آرامش زندگی ایجاد شد، امکان رشد هست. گفت مهمان رسیده بود، تابستون بود، دو تا قضیه نقل میکنم از دو تا زن که دو فامیل رو عوض کردن، همچنین از مرد. ببینید، میگه که مهمان رسیده بود، تابستان بود، معمولا یخچال اینا که نبود گذشته، و هندونه خربوزه چیزی میخریدن، چند تایی زیر زمین نگه میداشتن، مصرف شد بعد برن مثلا بخرن. گفت صابخونه به همسرش گفت خانم یه هندونه بیار ما اینجا پاره کنی با مهمونمون بخوریم. خانم رفت یه هندونه گذاشت تو سینی با کارد، آورد داد توی اتاق پذیرایی. شوهر دید هندونه خیلی ریزه، خجالت کشید پیش مهمون، گفت خانم این هندونه که ریزه، آخه برای ما بده، هندونه بزرگتر بدید. چشم، هندونه رو برد، دوباره به هندونه دیگه آورد، گفت خانم این که ریزه. چندین بار تکرار شد. مهمون گفت مسئله این نیست، حالا پاره کنم یا میخورم. پاره کردن، خوردن. مهمون که رفت، خانم به شوهر گفت که آقا غیر از این هندونه تو خونه نداشتیم، ما برای حفظ آبروی تو میبردم برمیگردوندم، میبردم برمیگردوندم. شوهر میگه تا آخر عمر مدیون این زن بودم، پای این زن رو باید میبوسیدم به جای دستش، اینقدر بزرگه این محبت. حالا منفعت طلبی باشه، دم در واسه میگه جس برای من میگیری، کدوم اندونه خریدی که حالا توقع داری برام برات بیارم؟ خب وقتی بنا شد اینجوری برخورد کنه، اون اونجوری برخورد میکنه. حالا جنبندی میکنم تا ان شاء الله فردا شب این بحث رو تکمیل بکنیم، ادامه داره تا شب جمعه شاید برسیم. ولی وقتی مبنا محبته، یعنی این خانم الان نیتش این باشه خدا میخوام آبروی همسرم رو حفظ کنم، آرامش زندگی ایجاد کنم، آرامش زندگی که ایجاد میشود خودم توی این زندگی خانوادگی امکان رشد بهتری دارم، همسرم امکان توجه بهتری داره، بچه هام امکان رشد بیشتری داره. انسان دو بار، سه بار، چهار بار برخورد کنه به یک همچو بزرگواری ها، انسانی ما فطرت انسانی داریم، مگه میشه انسان تکون نخوره؟ مگه میشه انسان منقلب نشه؟ لذا یکی از سفارشات اکید پیغمبر که مبنای اخلاقی رو قرار میده، اینی و اصل و اتم من مکارم الاخلاق، میگه من پیغمبر مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، میشه اخلاق خانوادگی. حالا محبت پس دوتا شد، اشاره بس نیمه کار است. محبت بر اساس نفع طلبی، محبت بر اساس ارزش‌های والا. ببینید اگر یک قناری شو شاخه درختی باشه، مال شما نیست، نمیتونید بفروشید، پول زیادی از فروش این قناری گیر شما نمیاد، در این حال چون ذاتاً خوش میخانه این صدا گوارای وجود انسانه، انسان دوستش میداره، هر چیز ارزنده رو انسان دوست میداره. در زندگی اگه زن و شوهر کوشیدن ارزنده بشن، ناخودآگاه طرف دوستش میداره. وقتی دوستاش، زندگی بر پایه دوستی میگذره، همون جوری که یک انسان علم و دوستاش، بر اساس دوستی علم، علمی آموزه میره بالا. علی و فاطمه سلام الله علیهما مبنای زندگیشون چیه؟ رباب همسر امام حسین علیه السلام تو کربلا بوده، عجیب علاقمندی و دلبستگی به امام حسین علیه السلام داره. وقتی که سر بریده ابی عبدالله رو تو مجلس یزید تو تشت گذاشته بودند و تازیانه می زدند و اون جسارت رو می کردند، قضایایی که می دانید، یک وقت دیدن رباب، مادر علی اصغر، همسر امام حسین که تو قضیه کربلا بوده، سراسیمه دوید توی جمعیت، سر بریده رو گرفت و شروع کرد نوازش کردن، ریختن سرش، سر رو از او گرفتن. پرسیدن رباب چه کردی؟ گفت حسین پسر پیغمبره، پسر فاطمه است، پسر علیه، حسابی همسر معمولی برای من نبود، من یه جور دیگه نگاه میکردم، شیفته ابی عبدالله بودم. روز عاشورا وقتی امام حسین اومد ودا کنه، چون لحظاتی قبل از ودای آخرین ابی عبدالله علی اصغر شهید شد، من دیدم در چهره امام حسین خجالت و شرمندگی میبینم. خب مادرم بچه رو از بغل من گرفته برده، بچه خردسال رو به این صورت آورده، من حاضر نشدم نزدیک بشم با امام حسین ودا کنم که نکنه چشم امام حسین تو چشم من میفته، شرمندگیش زیاد بشه. لذا پیش چشم من مونده بود، همینجور منتظر بودم تا وقتی سر بریده رو تو مجلس یزید دیدم، دیدم دیگه تاب و تحمل ندارم، لذا دویدم سر بریده آقا رو گرفتم، شاید اینجا یک ودای جانانه تری بتونم داشته باشم. مبنا محبت است، حساب دیگریه. اربعین وارد کربلا شدن، ولی اربعین اول دوم هرچی بوده، امام سجاد فرمودن خیمه بزنید، خیمه زدن، آزادید، بیاید کنار قبرها عزاداری کنید، چون موقع روز 11 هم که میدونید به چه وضعی اینا رو بردن، توی راه هم که نمیذاشتن عزاداری کنن، هر وقت میخواستن گریه کنن با تازیانه میزدن. حالا برگشتن، رسیدن کنار قبرها، آقا امام سجاد خیمه هایی که برپا کردن، سه روز اینا از صبح تا شب میومدن کنار قبرها، هر کسی کنار قبر مینشست ناله میکرد، درد دل میکرد، صحبت هایی. بعد از سه روز امام سجاد فرمودن خیمه ها رو جمع کنیم، باید بریم، چون دیگه اینا بیشتر تحمل و طاقت موندن اینجا رو ندارن، صلاح هم نیست. وقتی خواستن خیمه ها رو جمع کنن، رباب اومد خدمت امام سجاد عرض کرد که آقا خواهشی از شما دارم، میشه که این رو اجازه بفرمایید؟ چه میخوایید؟ میشه اجازه بدید من خیمه‌ام برپا باشه و کنار قبر آقایم ابی عبدالله بمانم؟ من چگونه میتونم وارد مدینه بشم در حالی که بی حسین باشه؟ این دلبستگی و این شیفتگی و این علاقه و این محبت نشانه اون مبنای زندگی ارزنده است و اوجش ایدئال بین علی و فاطمه سلام الله علیهما که تیکه آی رو دیشب گفتم، یه تیکرم امشب میگم دیگه. حالا من بحث رو جمع کردم، اجازه بدید در همین جا بحث نیمه کاره بمونه که عمری باشه فردا شب پی بگیریم. این روزا پیغمبر تو بستره، علی و فاطمه مثل دو پروانه دارن دور شمع پیغمبر میگرده، علی چشم پیغمبر دوخته، فاطمه چشم پیغمبر دوخته، گریه میکنن، ناله میزنن، بچه ها میان خودشون رو بغل پیغمبر میندازن. خب بالاخره پیغمبر منزل همسرشه، اینا باید ملاحظاتی بکنن. یه وقتی که از پیغمبر دور شدن، حال پیغمبر به شدت بد شد، چشم باز کرد، فرمودن که حبیب مرا خبر کنید که بیاید. عایشه فرستاد سراغ باباش، آمد، پیغمبر چشمشو بست، فرمود حبیب من رو بگید که بیاد. حفصه فرستاد سراغ باباش، اومد، پیغمبر چشمشو بست. ام سلمه گفت چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدانید که حبیب پیغمبر کیست؟ دوان دوان آمد خانه علی، علی جان پیغمبر شما رو میخواد. امیرالمؤمنین میگه حرکت کردم، دیدم پیغمبر تو بستر حالش خیلی بده. دم در که رسیدم فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم نزدیک بیا و نزدیک بیا. نزدیک شدم تا جایی که کنار بستر پیغمبر، دوتا زانوهام چسبید به بدن پیغمبر. فرمود گوشت رو نزدیک بیار. گوشم رو نزدیک دهانش بردم. فرمود از این اتاق خارج بشی. عایشه و حفصه خارج شدن. ام سلمه میگه منم پشت در بودم، فقط میدیدیم که پیغمبر در گوش علی چیزایی میگه. گاه گاهی صدای گریه علی بلنده که ما میشنویم. یک جام علی نعره کشید که این صدای نعره علی دل ما رو به درد آورد. نفهمیدیم پیغمبر از دنیا رفت. بعدها یه روزی من به علی عرض کردم آقا میشه به من بفرمایید اون روز که پیغمبر شما رو خواست در گوش شما چه میگفت و چرا شما گریه میکردید؟ گفت بله منو خواست، فرمود علی جان جبرائیل اینجا بود و قضایای بعد از منو بیان کرد، بنا بود برای شما بگم. داشتم یکی یکی قضایای بعد از رحلت پیغمبر رو برای من بیان میکرد. اونجاهایی که من گریه میکردم مسئله لطماتی بود که بر فاطمه بنا بود وارد بشه. گفتم علی جان اونجا که نعره کشیدی چه بود؟ گفت اونجا صحبت شکستن پهلوی همسرم زهرا. پیغمبر فرمود علی جون باید صبر کنی، ولی وقتی صحبت شکستن پهلوی زهرا شد و صدق محسنش، من دیگه تحملم تمام شد، نعره کشیدم، گفتم یا رسول الله اینجا رو هم صبر کنم؟ پیغمبر فرمود بلی علی جان اینجا رو هم باید صبر کنی. لذا باید در این لحظات به علی و فاطمه گفت علی جان، زهرا جان، لحظات آزار امت بر شما دیگه داره شروع میشه. یک شبانه روزم بیشتر از عمر پیغمبر باقی نمونده که بلا فاصله بخوان هجوم بیارن. لذا عباس عموی پیغمبر میگه وقتی علی نیمه های شب بدن فاطمه رو دفن کرد، رو کرد به قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله از فاطمه فحل هست سؤال، اصرار کن به تو بگوید. چی بگوید؟ تظافر امتی که علا حزمها، چگونه امت تو چنگالشون رو به بدن فاطمه فرو کردن و او رو اونگونه خورد کرده و از این جامعه بردن. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین.